احد البرسه تقریبا مطلب تمام شد و یک مؤیدی هم که داریم بر نظری که اختیار فرمودن مرحوم صاحب عربه که در هر سه مورد چه اقرار به حج، چه اقرار به دین و چه اقرار به نسب مرحوم صاحب عربه قائل شدند که این ملزم هست به نسبت حصه خودش پرداخت داشته باشه، نه همه ی هزینه ی حج را، به نسبت حصه خودش. یلزمه علا حصته، همون بیانی که در روایت بود و تأیید می شود این معنا به فرمایش مرحوم صاحب جواهر که ایشون در اینجا می فرماین بلا خلاف محقق معتد به اجده فی شیء من ذلک عندنا نسن و فتوان، که این تعبیر از مرحوم صاحب جواهر که در واقع این معنا مخالفی معتد به نداره، همه قائل شدن هم نس اقتضا داره و هم فتوا، و ما بیشتر روی مقتضای قاعده تکیه کردیم قبل از نس، و عرض ما این بود که مقتضای قاعده همینه و نسی هم که داریم ولو صحیحه ولو روایت ابی البختری رو ما تأیید کردیم به عمل اصحاب با خصوصیاتی که عرض کردیم، یا به مقتضای این که مستند اصحاب در فتوا همین روایت ابی البختری بوده با اینکه خودش سنیست و ضعیف هست، اما شهرت اصحاب جبر ضعف سند رو میکرد، یا اینکه قوت مضمونی داره از جهت مطابقت مدلولش با قاعده با عرضی که کردیم. هازا تمام الکلام در این مسئله. نسبت به خصوص حج در فتاوای اعلام بود که حالا اگر ما قائل شدیم که به نسبت بده، خب احد البرسه مرحوم آقای خویی این رو اشکال اساسی قرار دادن که احد البرسه به نسبت بخواد هزینه ی حج رو بده، خب هزینه حج 10 میلیون تومانه، این با تعداد براس هم 2 نفرم باشه، 2 تا پسرم باشه، نصف میشه، هر کدام نصف هزینه ی حج رو باید بدن. وقتی یکیشون اقرار میکنه نصف هزینه حج آماده است، خب این معلومه که به اصطلاح نمیشه، نمیرسه به حج. ایشان این معنا رو قرینه گرفتن که پس مدلول روایت نباید این باشه، یلزمه فی حصته، یعنی همه ی هزینه ی حج باشه، این رو قرینه خواستن بگیرن. لکن این قرینه یا تمام نیست، مسئله بعد مرحوم صاحب عربه به این میپردازه که ما کار نداریم هزینه ی حج الان چقدره، اینجا هم به نسبت باید بده، این نسن و فتوان مورد اتفاق هم است، مورد قبول هم است. حالا این پولی که برای حج مهیا شده اگر نرسید چکار باید بکنیم؟ صدقه داده بشه، کمان که بعضی ها میگن در وجوه خیر مصرف بشه؟ این مسئله بعدی است که ما اینجا صحبتش رو نمی کنیم. هر نتیجه‌ای که اونجا حاصل بشه اینجا هم هست، فرق نمی کنه که این نرسیدن مال به حج، به مصرف حج، از باب این است که ورثه دیگر انکار دارن و فقط یکی از وراث اقرار داره، یا اصلا وصیت، یا اصلا پولی که مشخص کرده و معینه همین مقدار بیشتر نیست، این تفاوت نمی کنه. اگر پولی که برای حج تعلق میگیره وافی به حج نبود، این رو چکارش کنیم؟ چه در مورد ارث، چه در مورد غیر ارث، وصیت و امثال اینها. این شاکله مسئله بعدی که الان میخونیم تشکیل میده، ولذا اینجا در این مسئله موجود ما بحثش نمی کنیم، ولو خیلی از آقایون اینجا در حواشی عربه مطرح فرموده بودن که عرض کردیم. اما مسئله 87، مرحوم صاحب عربه میفرماید اذا کان علی المیت الحج ولم تکن ترکته وافیتا به. خب این همه میدانیم که این صورتی است که حج استقرار پیدا کرده در عهده شخص در زمان حیاتش به جا نیاورده و مرده. خب حج مستقر یحسب من اصل ترکه، به سلس و اینا کار نداره، من اصل ترکه. اما اگر این اصل ترکه وافی نبود، چیزی نداره، به اندازه مصرف حجم نمیشه اون چه ازش باقی مونده. ولم یکن دینون، دینی هم نداره، پولی هم که مونده برای حج کافی نیست. ایشان میفرماین فظاهر کونها للورثه، ورثه بخورنش دیگه، دیگه فکر حجش نباشن. او خدا بیامرزم اگر میخواست حجش رو خودش انجام میداد، حالا که مرده پولی هم نداره دیگه فی امان الله، ورثه بقیه تتمه رو بخورن. ولا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت. اینجا این که گفته بشه این حالا این پول به حج نمیرسه، خیرات و مبرات براش بکنیم، ایشون میفرماین واجب نیست. بعد این فرمایش ایشون فتوا، بعد میفرماین ولا کن الاحوت انت التصدق عن. فتوای بعد از احتیاط بعد از فتواست و مصحب به دیگه، یعنی جزم ما به همین است که این پول مال برسه است بخورن. اما احوت التصدق عن، احوت این است که از بین وجوه بر تصدق و صدقه رو اختیار کنن، از طرف این بابای میت صدقه بدن. چرا؟ للخبر عن صادق، یعنی وجهی که ایشون استدلال میکنن برای استحباب صدقه این روایته، و بعد این روایتی هم که حالا نقل میکنیم دلیل بر وجوب صدقه نمیدونن. توجه بفرمایید، یعنی خود ایشون از ابتدا اصلا استدلالش در مقام استحباب، نه در مقام الزام و جزم. روایت هم اینه، ان رجل مات، خود صاحب عروه در متن عروه روایت رو نقل کرده به این صورت، للخبر عن صادق، خبر هم میگن صحیحه یا موثقه نمیگن، ان رجل مات و اوصا به ترکتهی ان احج بها. شخص آمده خدمت امام صادق، میگه شخصی مرده وصیت کرد که ترکش رو من حج به جا بیارم. فنظر تو فی ذلک، خب این مرد ترکش رو که نگاه کردم دیدم، فلم یک بهی للحج، این کافی نیست. فسئلت من اندنا الفقها، از ناحیه ما کسانی رفتن از فقها بلد به اصطلاح پرسیدن، ابو حنیفه و امثال اینها که اونجا بودن، فقالو تصدق بها، اونها گفتن صدقه بدید حالا که نمیرسه. فقال، امام فرمودن ما صنعت بها، حالا تو چیکار کردی؟ قلتو تصدقت بها، ما هم مقلد اونها بودیم و خدا صدقه دادی. فقال علیه السلام زمنت، زامن شدی، الا ان لا یکون یبلغ ما یحج بهی من مکه، اگر این پول نمیرسید، اگر این مقدار بود که از مکه، خاطرتون هست یه روایت قبلا بحث کردیم، اگر از مکه میشد براش حج به جا بیاری که ما حمل کردیم به حج میقاتی، اگر حج میقاتی ممکن هست تو بی خود صدقه دادی، باید حج میقاتی میگرفتی. فا امکان لا یبلغ ما یحج بهی من مکه، اگر نمیرسید حتی به اندازه حج میقاتی، فلیس علیک زمانون، حالا صدقه دادی دادی دیگه زمان نداره. اما امام در اینجا توجه باشه، امر به صدقه ندارند، امر به صدقه نیست، بلکه کاریست در مرعا و منظر امام، ایشون انجام داده، امام هم در صورتی که ترکه نرسه به مصرف حج منعی نکردن، این منع نکردن جوازه، و جواز جواز بالمعنى الاعم، وجوب رو میگیره اما استحباب رو هم میگیره، دلیل بر وجوب نمیشه. این ایشون نقل میکنن. بعد مرحوم صاحب عربه دنباله این میفرماین لعنم لبهتملا کفایتها للحج بعد از آنک، اگر احتمال داره که یه مرتبه قیمتها بیاد پایین، حجی که 10 میلیون تومنه مثلا چند سال دیگه بشه 5 میلیون تومن، اون وقت این 5 میلیون تومنه سهم این مثلا برسه، فرض فرمان قیمت بیاد پایین، اگر احتمال میده که بعدن همین مبلغ کفایت برای حج بکنه، او وجود و متبرعن به دفع تتمه، یا یه آدم خوبی پیدا بشه بگی خب این بنده خدا حج به گردنشه، پولشم کمه، من تطمیم میکنم این پول رو که از جانب او حج به جا آورده بشه. ایشون میفرمایند اگر اینجور باشه لبه تمله کفایتا یا لبه تمله این آقا وجب ابقاؤها، این پول کم رو باید نگهداری بکنن تا اون معنا تحقق پیدا بکنه. این فرمایش ایشون. خبری که ایشون میفرمایند روایت رو داشتیم، روایت یه قدی تفاوت داره متنش با اون چی که ایشون نقل کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه به اسناده عن محمد ابن ابی عمر عن زید مرسی عن علی ابن زید، در نسخه ای از کافی هم علی ابن فرقد به جای علی ابن زید، صاحب صابری قال اوسا الیه رجلون به ترکته. متن رو میخونیم چون همه اشکالاتی که به صاحب عروه کردن رو همین متن اصلیه، نه عبارتی که خود صاحب عروه از روایت نقل کردن. اوسا وصیته، اوسا الیه رجلون به ترکته ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فاذن هی شیء یسیر لا یکفی للحج فسألت ابا حنیفه، خودم رفتم سوال کردم و فقها اهل کوفه. مرحوم صاحب عروه نخواست اس بیاره، عرضم بزرگتون که همین کلی فرمود، اما اینجا هست. فسألت ابا حنیفه و فقها اهل کوفه فقالو تصدق بها عن، حالا که پول نمیرسه صدقه بده. الا انقال، روایت طولانیه تا میگه فلقیت جعفر ابن محمد فی الحجر، بله در حجر، حجر اسماعیل قایت آمد. فقلت له، امام رو دیدم و خدمت ایشون، فقلت له رجل مات و اوسا الیه به ترکتهی ان احج بها. دقت بفرمایید، اوسا الیه به ترکته، این معلوم میشه کسی رو نداشته، چون اوسا وصیته، وصیت در ثلث، اگر ثلث کم بیاد بقیه مصرف حج رو از غیر ثلث باید تأمین کرد دیگه، به ورثه نمیرسه، این باید کسی رو نداشته باشه. این یه نفر بوده، رفیق من بوده، هیچ کس هم نداشت، گفت این من دارم میمیرم و این ازم مونده، حج به جا بیار برام. این قاعدتا اینه، اوسا الیه به ترکتهی ان احج بها ان و نظر تو فی ذلک، نظر تو فی ذلک در این ترکه بد باشه، فلم یک فلل حج، این برای حج کافی نبود. پس سؤلت من اندنا من الفقها، از ناحیه ماها، عرضم به حضورتون که از بعضی از فقها پرسیدم، دارم خدمت امام عرض میکنم، یعنی جمله‌ای که خدمت امام عرض میکنه باز اسم میبره از ابو حنیفه، از بعضی از این فقها پرسیدیم. فقالو تصدق بها، فقال ما صنعت، قلت تصدقت بها، قال زمنت الا ان یکون یبلغ ما یحج به من مکه فان کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک زمان و این کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن. دوباره تأکید در اینجا داره. این روایت مرحوم کلینی هم نقلش میکنه، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حمید ابن زیاد ان عبدالله ابن احمد، که به جای عبدالله ابن احمد در بعضی از نسخ همون عبدالله ابن، بله به جای ابن احمد ابن ابی عمیره، حالا یک نسخه است. شیخ هم به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فضال ان معاویه ابن حکیم و یعقوب الکاتب ان ابن ابی عمر نقل میکنه. سه تا طریق داره روایت، همه به ابن ابی عمر نقل میشه، به اصطلاح خط میشه، اما ابن ابی عمر ان زید نرسی ان علی ابن زید یا علی ابن فرقد، در همه طرق این دو نفر هستن، یعنی زید نرسی و علی ابن زید، ابن ابی عمر از اینها نقل میکنه. ما قبلا استدلالی که به این روایت داشتید، این روایت مطرح شده بود که اگر ترکه شخص به حج نمیرسه، وظیفش حج تمتع بوده، حج تمتع بلدی هم هست، از بلد خودش یه نفر رو باید بگیرن بره حج، پول نمیرسه، اینجا چکار کنیم؟ اگر خاطرتون باشه اختلافی بود در استظهار از این روایت بین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمودن مراد این که یحج به من مکه یا تحج به من مکه این است که حج تمتع تبدیل به افراد میشه. افراد، خرج افراد کمتره، تبدیل به افراد میشه. مرحوم آقای حکیم استظهار کردن که نه، مراد این است که حج تمتع تبدیل میشه به حج میقاتی، من مکه یعنی از میقات، نه شهر مکه. مرحوم آقای خویی نظرشون این هست که نظرشون این بود که من مکه که میگه احرامی که من مکه هست فقط برای حج افراده، این پولش نمیرسه، عمره افراد رو هم ول کنه، فقط حج افراد رو بیاد از مکه محرم بشه به قرینه احرام من مکه، ایشون میفرماین حج افراد به جا بیاره، عمرش هم ول کنه، پولش نمیرسه. این نظر ایشون بود، ما مفصل اینو بحث کردیم و در اینجا گفتیم استظهار مرحوم آقای حکیم اقباست و خیلی از آقای فقها هم همین استظهار رو دارن که حج اینجا از تمتع تبدیل نمیشه به افراد، بلکه حج بلدی انتقال پیدا میکنه به حج میقاتی، کما اینکه در همه مواردی که وصیت باشه یا نباشه پول نمیرسه، الا ای حال حج میقاتی کفایت میکنه. و گفتیم الواجب من الحج اونیست که از میقات شروع میشه و بعد ختم میشود به عرضم به حضورتون که تقصیر و امثال اینها، بقیه مقدمات از بلد تا میقات رسیدن مقدمات حج، خود حج که نیست، مفصل اونجا حرف زدیم. حالا این روایت قبلا ما ذکرش کردیم در مقام استدلال به این جهت و مرحوم آقای خویی هم سند رو قبول نداشتن، مرحوم آقای حکیم سند رو نپذیرفتن، اما اون استظهار رو طبق قاعده دانستن. و مهم این است که در اینجا مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه به روایت استناد و استدلال میکنن، ولو برای استحباب، اما استدلال میکنن، استدلال پیداست اعتباری برای روایت قائلن، اما میگن خبر، نمیگن موثق یا صحیحه، چون حالا میگیم در اینجا مشکل از ناحیه بعضی از افراد هست. گفتیم آقای حکیم در اینجا اشکال میکنن، میفرماین غیر از اون اشکالی که ما قبلا به مدلول این روایت داشتیم اینجا هم اشکال داره و مرحوم صاحب عروه نباید استدلال به این روایت میکرد. چرا؟ برای اینکه الان در اینجا موضوع مسئله ایشون اینه، اذا کان علی المیت الحج ولم تکن ترکته وافیه، حج به گردنشه، خب حالا که به گردنشه باید از مالش حج بیارن، ترکش هم کافی نیست، صحبت وصیت ما نداریم اینجا در خود فرعی که صاحب عروه مطرح کردن، روایت در مورد وصیت، یعنی اگر شخص آمد اینجا وصیت کرد که من حج به جا نیاوردم، از جانب من حج به جا بیارید، عینا مالا وصیت. در خود متن اصلی هم غیر از اون که صاحب عروه آورده در متن مرحوم صدوق رضوان الله علیه اوصا الی رجلون، وصیت اینجا هست. خب در وصیت مسئله فرق میکنه با جایی که وصیت نباشه، مورد روایت وصیت، شما جناب صاحب عروه چجور آمدید از مورد وصیت حکم رو اسراء دادید بیرون آوردید به مورد ما که ترکه کافی نیست اما وصیتی هم در کار نیست، اینجا وصیت در کار نیست. این اسراع حکم موضوع الی موضوع آخر تنقیح منات، تنقیح منات هم دلیل میخواد، شما هم دلیل ندارید. این فرمایش آقای حکیم فلا یکون و من بانه نقی. مرحوم آقای خویی در اینجا یه قدری مبسوطتر اینجا عنوان میفرمایند که تفاوت اساسی بین مدلول روایت و مسئله ما وجود داره و علت هم اینه. در مورد وصیت حالا کار نداریم این مورد روایت چیه، به وصیت هم میخوره یا نه، اونم گیر داره، اونو حالا بگذاریم کنار. در مورد وصیت اگر کسی وصیت کرد، عرضم به حضورتون که برای من حج به جا بیارید و در اینجا پول کافی نبود، مانعی هم هست که حالا نمیشه از بقیه سلس برداشت، این فرض بد کردی که مورد وصیت کافی نبود، در اینجا چون شخص وقتی وصیت میکنه، اساس فرمایش آقای خویی اینه که اینو دو جا تکرار میکنن، هم در مسئله قبل داشتن هم در مسئله اینجا تکرار میکنن، اساس وصیت این است که وقتی شخص میمیره اینجا انقطاع ملکیتی نسبت به اموالش پیدا میکنه، به مجرد این که مرد شخص مرد دیگه، این مالی که هست الان تصرف درش بخوان بکنن بعد برن از ورثه اجازه بگیرن، ملکیت در اون مرده که باقی نمیمونه، به مجرد مرگ تعلق و اضافه میت به مال از بین میره الا موردی که وصیت کنه. اگر شخص وصیت کرد بین میت و بین مالش به مقدار سورس این اضافه باقی میمانه، اضافه باقی میمانه یعنی ملکیت جهتی، ما ازش تعبیر میکنیم ملکیت جهتی نسبت به اموالش در این مقدار وصیت باقی میمونه، ولذا قائل هم میشیم که این وصیت مقدار وصیت که سورس باشه در مجموع اموال به نحو کلی فلمعینه، اونجا گفتیم کلی فلمعینه، این بعض خاص نیست، بعض کلیه، قابل انطباق بر هر مالی هست، ولذا این ملکیت خود میت به این معنایی که ما عرض کردیم ملکیت جهتی این باقی میمانه. حالا که باقی موند این میت که وصیت میکنه حج برام به جا بیارید، پول برا حج نمیرسه، اینجا جا داره بریم سراغ سایر وجوه بهر و خیرات دیگه. چرا؟ چون میت میخواسته بعد از مرگ این مال مال خودش باشه، به خودش برگرده، حجش خب اول قصه بود، حالا حج نمیشه، حج که نشد بریم سراغ ما یقرب الالحج از وجوه بر. یکی از وجوه بر هم صدقه هست، در اینجا هم امام در این روایت روی صدقه نظر دارن، چون فرمودن که اگر این صدقه ای که دادی اگر مال کافی نبوده اشکال نداره، امام قبول کردن این صدقه رو، امام پذیرفتن. صدقه هم یکی از مصادیق بره، نه ساقط به این معنا که دیگه تمام شد حجش نخیر، اما اتیان قضاء حج ساقط میشه، قضاء حج ساقط میشه، وقتی پولی که ازش مونده برای حج کافی نیست قضاءش هم ساقط میشه، درست شد؟ پول داره، عرضم به حضورتون که نه این دیگه نمیشه چون مریضم بشه فلان با میتونه در حیات خودش هم نائب بگیره، نه ببینید وقتی اینجا حج به معنای ساقط میشه یعنی اونجا این در وقتش حج رو ترک کرده، ترک عمدی کرده، چون اگر ترک عمدی نباشه معنا نداره استقرار علی ذمته، اگر عذر داشته باشه که استقرار بر ذمه معنا نداره، این ترک کرده اونجا اون آثاری که هست مات یهودیان و نصرانی یا هستی که عنایت خدا حالا چی باشه نیست دیگه، موضوع نداره، موضوع نداره. حالا اصل من کار ندارم، ما روایت رو معنا میکنیم، صدقه هر کار میکنه، صدقه میاد یک خیراتی هست یک قدری از جرمش کم میکنه هر چی باشه رفتی به. اما ببینید ما اینم که میگیم یک ربع الالحج در موضوع خیراته، حج امر خیری است برش واجب بوده، اون نشد، حالا که نشد زیارت امام حسین براش بیاری جا بیاری، فقیر رو انفاق با هر چیزی که میخوایم بکنیم با صدقه هر چیزی که بخواد باشه، اینو ما کار نداریم الان به این جهت، حالا اینو اراده فرمایید. موضوع روایت اینه، پس اگر ما مورد وصیت باشه، میت از اول آمده ثلث مال رو برای خودش نگه داشته، خب حج به جا بیارن، وقتی به حج نمیرسه وجوه بر. اما در مسئله ما، مسئله ما این نیست، وصیت نکرده، این شخص مرده. حالا که مرده، حجم مستقر بر ذمه‌اش به جا نیورده بود و استقرار بر ذمه‌اش داره و این شخص پولش نمیرسه برای حج، وصیتی هم در کار نیست. خب اینجا اگر این حج در گردنش نبود، مستقر بر ذمه‌اش نبود، اموالی که از میت مونده بود ما چیکار میکردیم؟ بین ورثه‌اش تقسیم میکردیم دیگه. حج مانعه، مانع از ملکیت ورثه است، مانع از جواز تصرف ورثه است. کما اینکه اگر دین داشته باشه، دین شخصی و مال نمیرسه به بیشتر از دین نیست، این به ورثه چیزی نمیدیم. چرا؟ برای اینکه دین مانع از ملکیت ورثه است، مانع از جواز تصرف ورثه است. حالا در دین این نیست که نرسه، چون کمش هم برسه همون کمش رو میدیم. اما در حج نرسیدن فرض میشه، یعنی ممکنه ترکه‌ای که مونده باشه به اندازه خرج حج نباشه. حالا به اندازه خرج حج که نبود، اون مانعی که از تصرف ورثه بود، این مانع برداشته شده، حج که نمیشه با این پول به جا آورد. حالا که نمیشه حج به جا آورد، پس مانع از ملکیت ورثه، مانع از جواز تصرف ورثه برداشته میشه، این مال ورثه است که مرحوم صاحب عربه هم همین رو میفرماید، این مال ورثه است. منتها مرحوم آقای خویی میفرمایند که این روایت علی فرض صحتش، اگر سندن هم صحیح باشه، شما جناب صاحب عربه نمیتونید در مسئله ما که غیر وصیته، اینجا جاییست که شخص وصیت نداره، مسئله‌ای که شما مطرح میکنید حج به گردنش مرده، حالا میخواییم خودش به فکر نبوده زمان حیاتش، ما میخواییم حج براش به جا بیاریم، وصیتی در کار نیست، چجور روایت که مورد وصیته، شما این روایت مورد وصیت رو میخواید مستند قرار بدید برای استدلالتون نسبت به این این به اصطلاح فرع ما، نسبت به این مسئله ما؟ این تمام نیست. و در اینجا ایشون تأکید دارن که این روایت ضعف سندی داره، چون حالا این علی ابن زید در اینجا، قبلا ما گفتیم در اینجا خود سندی هم مشکل نداره، فقط مسئله ای که ما اینجا داریم در این علی ابن زید یا علی ابن فرقد، آقای خویی میفرمایند علی ابن مزید هم در بعضی از نسخه ها گفتن، هر که میخواد، این مجهوله، این در رجال مجهوله، نمیشناسنش، این کیه؟ وقتی نمیشناسنش، خب وثاقت و ضعفش هم معلوم نیست دیگه. وقتی مجهوله، پس روایت عرضم بزرگتون که از نظر سندی ضعیف میشه و اصلا استدلال به این روایت تمام نیست. ما در قبل عرض کردیم که در اینجا وجهی که برای تصحیح این روایت داریم، و عجیب اینه که سه تا طریق که روایت داره، طریق کلینی، طریق شیخ و طریق صدوق که الان خوندیم این طریق رو، تا رسیدن به ابن ابی عمیر همه این طرق صحیحه. خود زید نرسی هم مبسقه و گیر نداره، فقط اشکال در همه سه تا طریق این علی ابن فرقده. اما از نظر ما این روایت قابل تصحیحه، همون جور که گفتیم، چون ابن ابی عمیر در طریقه، ابن ابی عمیر از زید نرسی نقل میکنه، زید نرسی هم از این علی ابن فرقد مجهول هر که هست با یک باست ابن ابی عمیر داره نقل میکنه، و بر اساس توثیق عام شیخ طوسی در عدت الاصول که روایاتی که ابن ابی عمیر، بزنتی، صفوان ابن یحیی، این سه نفر در طریقش واقع میشه، ما قبل خودش رو تصحیح میکنه، این توثیق عام جناب شیخه. ما در رجال این توثیق عام رو پذیرفتیم، مرحوم آقای خویی این توثیق عام رو قبول ندارن، ولذا از نظر ایشون روایت ضعیف میشه. اما از نظر ما این روایت به ابن ابی عمیر اعتبار پیدا میکنه، روایت میشه معتبره از نظر ما. حالا
اگر نظر
خب
تابع عکس مقدمات
یعنی چی؟ یعنی چی؟ چه ربطی به؟
یعنی اینجا یک مجهول داریم.
باشه خیلی خب مجهول مرسلات ابن ابی عمیر آمدن حجت گرفتن اینجا معلومه منتها مجهوله مرسلاتش رو چه میکنید اونجا؟ خیلی خب مولانا توصیق عام خود همین آقای خویی توجه کردن خود آقای خویی قبل از این اواخر توصیق عام کامل و زیارات ابن قولبه هم قبول داشتن نسبت همه رجالش ابن قولبه نه فقط مشایخ بلا واسطش تا امام 6 تا 7 تا واسطه میخورد همه رو ایشون توصیق میکردن آقای خویی بعد اواخرشون برگشتن از توصیق عام کامل و زیارات از توصیق عام علی ابن ابراهیم در تفسیر برنگشتن ظاهرا برنگشتن اونو باقی بودن اونم همینجوره او داستان دیگه است ببینید در اینجا این که نتیجه تابع اخص مقدمتین اینجا چیز نیست اینجا جاری نیست ما در اینجا بحث سر این است که این سند ضعیفه اگر عمل مشهور باشه میتوانه این سند رو تصحیح کنه و این معنا رو شما در نظر بگیرید اینو من این تکرار کردم اعتبار سند یکی از وجوه اعتبار روایته ما در خیلی از موارد اعتبار روایت رو از خود مدلول روایت میتونیم به دست بیاریم این راه داره هست سند یکیشه در خود سند هم فقط توثیق افراد نیست بلکه جهات دیگر هم داریم توثیقات عام هم تنها نیست عمل مشهور مطابق قاعده حالا این چیزاییست که در رجال گفتیم شما الان اینجا توثیق عام شیخ رو ما نسبت به ابن ابی عمیر و مشایخ ابن ابی عمیر این صفوان بزنتی و ابن ابی عمیر از کسانی هستند که اینا این نبوده هر کجا روایت ریخته برن جمع کنن و بیارن اینا دقیق تحقیق میکردن ممکنم هست واقعا این علی ابن فرقد از نظر ابن ابی عمیر موثق نبوده اما یقین داشته به صدور روایت واسطه این علی ابن فرقد بوده به حساب این که روایت مسند باشه آوردتش اینو در رجال بحث کردیم حالا ای حال این اختلاف مبنایی است حالا حالا نمیدونم بله. حالا باشه لا تزر و وازرتون وزر اخرى ممکنه برادر خوب باشه بابا خوب باشه اما خودش ما خوبی و بدی هم الان حکم نمی کنیم این آقایی که در روایت داریم علی ابن زید نمیدونیم نسخه ها ببینید مختلفه علی ابن زید علی ابن فرقد یا علی ابن مزید اینا این آدم این عنوان مجهول در رجال ذکر شده خب اینو چه کنیم ما البته ما گفتیم علی ابن فرقد مجهول نیست مهمله حالا این اشکال باقی خویی بود اینو گفتیم قبلا اینا خیلی مهم نیست این اشکالا حالا بنابراین در اینجا نظر مبارک مرحوم آقای خویی این رو اصل قصه رو دقت بفرمایید که در اینجا نظر ایشان این است که بابا این روایت علا فرض اعتبارش خیلی خوب اعتبار داره مورد وصیته شما نمیتونید در جایی که وصیت نیست اینو جاری کنید بگید اگر پول به حج نرسید در وجوه بر و صدقه مصرف بکنید اونجا امام فرموده طبق قاعده هم هست روایت چرا؟ برای اینکه میت وقتی وصیت میکنه این سلس مال رو به خودش اختصاص داده حالا حج نشد براش خیرات به جا بیارن اما وقتی وصیتی در کار نیست ما این ورثه ای که طلبکار هستن مانع از تصرف ورثه مانع از انتقال مال به ورثه این حج بود مثل دین حالا که حج نمیرسه منتفی انجامش وقتی انجامش منتفیه پس این مقدار که هست مانع برداشته شد ملکیت اونا سر جاشه و جواز تصرف اونها سر جاشه معنا نداره اینجا در وجوه بر مصرف کنیم به چه دلیل؟ بفرمایید حالا این نکته دیگری است که عرض می‌کنم وقت گذشت این نکته دیگری سری روایت مشکل دارید و السلام علیکم بعد